استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی در بخش خبری این برنامه میزبان شماستم. امور فنی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. رئیس صحت عامه حکومت طالبان در ولایت پکتیکا میگوید که از دیروز چندین تکان پیهم زلزله در ولسوالی های گیان و برمل احساس شده. حکمت الله اسمت به رادیو آزادی گفت که از عصر دیروز که زلزله شدید در پکتیکا به وقوع پیوست، حداقل چهار تکان شدید دیگر احساس شده است. تا اکنون در مورد تلفات جانی و زیانهای مالی این زلزله جزئیات دادن نشده. رئیس صحت عامه پکتیکا می خواهد تا یک تیم فنی برای بررسی به منطقه اعزام شود و وضعیت مردم را مشخص کنند. در نتیجه زلزله نیرومند ماه گذشته در پکتیکا و خوست بیش از 1000 تن جان باختند و صدها تن دیگر زخم برداشتند. حکومت طالبان و هیئت پاکستانی امروز مذاکرات رسمیشان را روی تقویت روابط تجارتی میان افغانستان و پاکستان در کابل آغاز میکنند. این گفتگوها با حضور صالح احمد فاروقی، معین وزارت تجارت پاکستان و مقامهای امور تجارتی حکومت طالبان در هتل کابل سرینا برگزار می شود. مولانا زهیف، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت طالبان، به رادیو آزادی گفته که بحث ها بیشتر روی تجارت، صادرات زغال سنگ افغانستان و تقویت روابط اقتصادی متمرکز خواهد بود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، امروز وارد تهران، پایتخت ایران شده است. قرار است و با همتای ایرانیش ابراهیم رئیسی و همچنان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، دیدار کند. گفته شده که این سه رهبر در مورد بحران سوریه و حمایت از پیشنهاد سازمان ملل متحد که در مورد دستگیری صادرات غله از اوکراین مطرح شده تمرکز کنند. و سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که برای جلوگیری از قحطی و کاهش بحران غذایی به تلاش‌های هماهنگ نیاز است. آنتونیو گوترش گفته که اگر جلو قحطی در مناطق مختلف جهان امسال گرفته نشود، سال آینده وضعیت بدتر خواهد شد. گوترش در پیام در صفحه توییترش تاکید کرده که باید به زودی صادرات غله و مواد غذایی از اوکراین و روسیه به بازارهای جهانی از سر گرفته شود. به دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه، راه‌های صادرات بحری میان دو کشور بسته شده که در نتیجه نرخ مواد غذایی و نفت در بسیاری از کشورهای جهان به صورت روزافزون بلند رفته است.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، آمریکا اعلام کرده که در بخش صدور ویزای ویژه مهاجرت SIV به افغان‌ها سهولت ایجاد کرده. بر اساس گزارش‌ها، مقام‌های طالبان به کارمندان زن در وزارت مالیه دستور دادند که رفت آمد فیزیکی به این وزارت نکنند. این اقدام به چه معناست؟
اصلا هست سیستماتیک زنان هست پلانیزه شده یا پروگرام شده زنان از ساختار رسمی افغانستان است.
حکومت قرغزستان میگوید صدها خانواده قرغز تبارهای افغانستان را از پامیر بدخشان به آن کشور انتقال میدهد.
حکومت قرغزستان 50 خانواده قرغزی را در سال 2017 و 50 خانواده قرغزی دیگر را در سال 2019 از پامیر افغانستان به قرغزستان انتقال داده است.
قرار است رئیس جمهور روسیه امروز با همتایان ایرانی و ترکیه‌اش در تهران دیدار کند. در ادامه این برنامه، چند رسانه جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. چند تا پیام از شنونده ها.
مشکل مایی است که شبانگام مبرایم با بیاری در کشت زراعت خود طالب با مزایمت میکنن، حتی مردم هم میزنن و مردمی بندید میکنن.
در نیمه دوم تکرار برنامه بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
1:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. برنامه خبری نیمه روز استدیوی پی یک را میشنوید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی برنامه را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. میپردازیم به گزارش‌ها و سایر مطالب خبری. آمریکا اعلام کرده که در بخش صدور ویزای ویژه مهاجرت SIV به افغان‌ها سهولت ایجاد کرده. وزیران خارجه و امنیت داخلی آمریکا دیروز با نشر بیانیه این موضوع را اعلام کردند. آنها دلیل ایجاد این سهولت را تعهد به همکاران افغانشان عنوان کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از سقوط افغانستان در ماه آگوست 2021 به دست طالبان، هزاران افغان منتظر انتقال به آمریکا هستند. بیشتر این افراد کسانی هستند که در 20 سال گذشته در بخش‌های نظامی و غیر نظامی با نیروهای آمریکایی در افغانستان کار کردند. یک تن از این افراد که به علت آنچه که او تهدیدهای امنیتی در برابر خودش می‌نامد نمی‌خواهد نامش در گزارش نوشته شود، می‌گوید ماه‌هاست در انتظار قبول شدن کیس ایسایوی خود است. او میگوید چند سال با نظامیان آمریکا در افغانستان همکار بوده و با تهدیدهای جدی امنیتی مواجه است.
وعده میکنند که ما کارهایتون در جریان است. گپ زدیم برای کنگریس، برای وزارت خارجه و وزارت دفاع. دیگر نتیجه مثبت ما نگرفتیم تا امروز. همه منتظر هستیم. و مشکلاتی که اینجا داریم به حد است.
این در حالی است که روز گذشته آنتونی بلینکن وزیر خارجه و الخادرو ان مایورکاس وزیر امنیت داخلی آمریکا از تسریع روند ویزای خاص مهاجرت یا SIV برای افغانان خبر دادند. در بیانیه مشترک این مقام‌های آمریکایی آمده است که متقاضیان جدید برنامه SIV افغانستان تنها باید یک فرم اصلاح شده DS-157 را به عنوان درخواست SIV خود ارسال کنند و آنان دیگر نیاز به ارسال فرم I-360 دادخواست برای وضعیت مهاجرت ویژه با خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده را ندارند. در این بیانیه هدف از تسریع روند ویزای خاص مهاجرت آمریکا به افغانان تعهد آمریکا به همکاران افغانش عنوان شده است. همچنان در این بیانیه آمده که تسریع این روند به خاطر حفظ امنیت ملی آمریکا هیچ یک از بررسی‌های قوی امنیتی پیش از صدور ویزا را کاهش نمی‌دهد و حذف نمی‌کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا سال پیش برنامه پذیرش افغانانی را که با آنان همکار بودند اعلان کرد. هرچند شمار زیادی در 11 ماه اخیر به آمریکا رسیدند، اما صدها افغان دیگر در داخل و بیرون از افغانستان در انتظار تعیین سرنوشتشان برای رفتن به آمریکا هستند. به تازگی دیشب شماری از مقام‌های آمریکایی در یک نشست خبری با شماری از رسانه‌ها به شمول رادیو آزادی گفتند که تاکنون حدود 80,000 افغان به آمریکا انتقال داده شدند و تلاش‌ها جریان دارد تا امکانات مورد نیاز به آنان فراهم شوند. این مقام‌ها که نخواستند نامشان در گزارش‌ها گرفته شود گفتند که حکومت آمریکا از این میان به بیش از 71,000 نفر جواز کار صادر کرده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت حالا 1:08 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. روزنامه بریتانیایی گاردین گزارش داده که حکومت طالبان می‌خواهد جای کارمندان زن در ولایت در وزارت مالیه را اقارب مردشان پر کنند. در مطلب آمده که این موضوع در حال به کارمندان زن گفته شده که آنها از نزدیک یک سال در خانه بودند، اما یک مقدار معاش کم به آنها داده می شد. یکی از کارمندان به شرط افشا نشدن نامش به روزنامه گفته که از او خواسته شده که سر کار نیاید و یک عضو مرد خانوادهش را به وزارت مالیه معرفی کند. در این مورد گفتگو کردم با مونسه مبارز، بنیانگذار جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، و ازش پرسیدم که این دستور تازه طالبان به چه معناست. او میگوید
تصمیم طالبان در وزارت مالیه این که زنان گفتن که رفت آمد فیزیکی نکنن یا این که به عوض تان قاربتان معرفی بکنن که به عوض شما کار بکنن، اصلا یک حذف سیستماتیک زنان، حذف پلانیزه شده یا پروگرام شده زنان از ساختار رسمی افغانستان است. جای تاسف ای است که به عوض یک خانمی مسلکی، یک خانمی که در اونجا سالها تجربه دارد، خشت گلی و اداره را با دستای خود ساخته و همچنان کارمندان بخش عواید گمرکات کاملا در اکادمی گمرکات آموزش دیدن، کورس‌های آموزشی محاسبه و تخصصی را همیشه فرا گرفتن، کاملا افراد مسلکی و متخصص هستند. حالا دیگر اعضای فامیل از اینا معلوم نیست که اعضای فامیل شریعت خوانده، ادبیات خوانده، آیا با سواد هست نیست، خیاط است، کلکار است، نجار است، چی هست. هیچ نوع معیاری برای پذیرش افرادی که زنا به عوض خودشان از خانواده‌شان معرفی بکنن از طرف رهبری وزارت مالیه مشخص نشده.
وزارت مالیه بانو مبارز یک ارگان خیلی تخصصی است. حالا اعضای خانواده بانوان که درجه لسانس یا ماستری دارند توانایی کارهای تخصصی و مسلکی را خواهند داشت؟
وزارت مالیه وزارت تخصصی و وزارت تکنیکی هست. دانش، تجربه و تخصص متفاوت میخواهد. شاید یک کسی که رشته تحصیلیش حقوق است در چندین ساحه کار کرده با تناشریات هم به میشکل، ولی بخشایی که مربوط به وزارت مالیه میشه مشخصا افراد متخصص در حوزه اقتصاد، محاسبه و اوایی بانکداری و غیره مسائل لازم می داشته باشد. بانوانی که در اداره از 30 سال حداقل به این طرف کار کردن همه افراد متخصص مسلکی هستند، چی در بخش اوایی گمرکات، چی در بخش پالیسی وزارت مالیه، چی در بخش بودجه و قضایین. یک دانش متفاوت لازم است برای کار در وزارت مالیه. وزارت مالیه خودش یک اکادمی داره به نام اکادمی گمرکات، در اونجا بخش های اوایی گمرکات آموزش میبینن، کورس های آموزشی میگیرن و تمام کارمندان وزارت مالیه در بخش های مختلف از کشورهای مختلف فیلوشیپ ها دریافت میکردن، بورسیه ها دریافت میکردن در ساحه تخصص و مسلک و کاریشان.
و با چنین تصمیم ها دورنمای حضور زنان در حکومت تحت رهبری طالبان در افغانستان چگونه به نظر میخوره؟
دورنمای کاملا تاریک، منفی، یک سرنوشت نامعلوم، یک ساختار ناتکمیل، یک انکشاف ناممکن، یک توسعه نامشروع در افغانستان خواب بود و تمام ساختار دولتی با حضور با حسب زنان ناتکمیل است، حتی نامشروع است و زنان که بخشی از توسعه اقتصاد و انکشاف تشکیل می دادن بخشی از درآمد اقتصادی فامیل ها منفی می شه، روز بعد از فقر بیشتر می شه، مشکلات روانی، آسیب های فیزیکی زنها و همچنان سطح خشونت، ازدواج های اجباری، فروش دختران، اینا همه مسائلی هستن که بالاخره این چالش ها را به بار میاره و جامعه هم در طویل المدت یک جامعه افرادگرا، سواد، خشین، مریض، روانی به بار میاره، چون یک مادر صحتمند است که اطفال صحتمند به جامعه تقدیم میکنه، یک مادر صحتمند است که فامیلی صحتمند تقدیم میکنه، تا این مجموعه فامیل ها یک اجتماع را تشکیل میده. بنابراین آینده افغانستان در حضور این گروه افراطی کاملا یک آینده وحشتناک و تاریک است.
مونسه مبارز بود از زنان فعال افغان و بنیانگذار جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان که با رادیو آزادی گفتگو میکرد. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا گزارش داده که حکومت طالبان میخواهد که جای کارمندان زن در وزارت مالیه را اقارب مردشان پر کنند.
شکست سکوت
زندگی مبارزه باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تعریف می شه.
آرزوها
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می خواهم که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.
ساعت حالا 1:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد برایتان رویدادهای اقتصادی را داریم و همچنان نگاهی خواهیم کرد به شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. دعوت میکنم ما را همراهی کنید. حالا بپردازیم به یکی از مسائل جهانی که خبرساز شده. قرار است امروز رئیس جمهور روسیه با همتایان ایرانی و ترکیش در تهران ملاقات کند. این نشست در چارچوب مذاکرات آستانه
منصفانه برنامه ریزی شده. آرش همایون این موضوع را دنبال کرده و همین حالا در استدیوست. خوش آمدین جناب همایون. در خبرهای فشرده کوتاه در این مورد جزئیات داشتیم برای شنونده ها، اما آجندای اصلی نشست رهبران این سه کشور چیست؟
سلام و درود بر شما و شنونده های عزیز. بعد از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که 24 فوریه آغاز شد، ای اولین بار است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به خارج از قلمرو کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق سفر میکنه و به تهران رفته. امروز ولادیمیر پوتین با ابراهیم رئیسی و رجب طیب اردوغان همتایان ایرانی و ترکیش دیدار میکنه و این دیدار طوری که شما هم گفتین در چارچوب مذاکرات آستانه برای بحث در مورد بحران جاری در سوریه برنامه ریزی شده. در جریان جنگ داخلی سوریه، کشورهای روسیه و ایران از رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه و ترکیه از برخی گروه‌های اپوزیسیون حمایت می‌کنند. ترکیه همچنان میزبان صدها هزار پناهجوی سوریایی است که در نتیجه جنگ‌ها از مناطق اصلی‌شان آواره شدند و به ترکیه مهاجر گردیدند. ولادیمیر پوتین همچنان امروز با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران هم دیدار خواهد کرد.
علاوه بر بحران سوریه، یکی از مسائل داغ فکر میکنم مسئله اوکراین هم بوده باشه. آیا روی ازی یا کدام موضوع دیگره بحث گسترده خواهد شد میان رهبران این سه کشور که یادآور شدین شما؟
دقیقاً نمی صاحب، انتظار میره که در نشست ولادیمیر پوتین با ابراهیم رئیسی و رجب طیب اردوغان روی طرح سازمان ملل متحد در مورد آغاز دوباره صادرات غلات از اوکراین و حل بحران غذایی جاری در جهان هم بحث شود. بر اساس گزارش رسانه‌های روسیه، یوری اوشاکوف مشاور سیاست خارجی پوتین به خبرنگاران در مسکو گفته که دیدار اردوغان با پوتین شامل بحث در مورد طرح اجازه صادرات غلات از اوکراین بوده و روسیه آماده کار مشترک در این زمین است. روسیه برخی مناطق در بنادر بحیره سیاه تصرف کرده و شماری از بنادر دیگر هم به شمول اودسا بمبار میکند. در این دهار است که نیروهای اوکراینی برای حفاظت از خودشان در برابر حملات روسیه شماری از بنادر خود را هم ماین گذاری کردند. بر اساس گزارش ها مذاکرات روسیه و اوکراین، ترکیه و سازمان ملل متحد در مورد آزاد ساختن صادرات غلات از بنادر اوکراین به نتیجه رسیده و قرار است که دیپلمات‌های روسیه و اوکراین فردا در شهر استانبول در ترکیه با دیپلمات‌های سازمان ملل متحد و ترکیه ملاقات کنند و در مورد اجازه صادرات غلات گفتگو کنند. وزارت دفاع روسیه گفته که اسناد یک توافقنامه آماده شده که بر اساس این توافقنامه صادرات غلات از اوکراین و همچنان صادرات غلات و کود کیمیاوی از روسیه اجازه خواهد یافت.
خیلی سپاسگزار از شما آرش همایون را با خود داشتیم در مورد سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به ایران. به صورت زنده برای ما جزئیات میداد و با رادیو آزادی باشید، از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، در جریان هستین که لیگ کرکت اشپگیز در کابل آغاز شده، روز دوم است و دو تیم دیروز برنده بازی ها شدن. البته دو تیم به میدان رفتن که البته تیم بند امیر و تیم اسپینغر مثل عینک را شکست دادی. بازی با حضور هزاران تماشاچی در کابل برگزار شد. البته بازی های لیگ کرکت اشپگیزه تا 5 آگست مطابق 14 اسد ادامه خواهد داشت. 32 بازی در نظر گرفته شده. از رادیو آزادی نتایج بازی ها را هم دنبال کنید. حالا هم بشنویم از رویدادهای اقتصادی.
بازرگانان هرات شکایت دارند که تانکرهای تیل و گاز وارداتیشان در 3 بندر تجارتی متوقف شده و برایشان اجازه ورود به بازار داده نمی شود. در خبرنامه منتشر شده از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات گفته شده است که تاجران در هفته های اخیر در قسمت وارداتشان با مشکلات متعدد روبرو هستند و وسایط عامل مواد تجارتیشان در گمرک ها گیر ماندند. در خبرنامه گفته شده است که در چند روز اخیر ده ها تانکر تیل و گاز وارداتی بازرگانان هرات در بندرهای اسلام قلعه، تورغندی و آقینه متوقف مانده و برایشان اجازه داخل شدن به بازار داده نمی شود. بازرگانان ایران در دیدار با مسئولان اداره نرم استاندارد حکومت طالبان از آنان خواستند که در حل این مشکل با آنها همکاری کنند. این در حالی است که در چند روز اخیر بهای تیل و گاز در بازارهای افغانستان به گونه بی سابقه افزایش یافته است. در دو هفته اخیر بیش از 9000 تن مواد از طریق خط آهن صادر و بیش از 80000 تن دیگر به کشور وارد شده است. اداره خط آهن به رهبری حکومت طالبان در خبرنامه گفته است که در دو هفته گذشته بیش از 50000 تن مواد تجارتی از طریق خط آهن حیرتان، بیش از 7000 تن از طریق بندر آقینه و بیش از 14000 تن دیگر از طریق خط آهن بندر تورغندی وارد افغانستان شده که بیشتر آن تیل و گاز بوده است. با اساس معلومات این اداره در این مدت به گونه مجموعی از افغانستان 9756 تن مواد به بیرون از کشور صادر شده که بخش زیاد آن کشمش بوده است. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 89 افغانی و 5 پول، 1 یورو 89 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 9 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 410 افغانی.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی هستید. در رویدادهای اقتصادی داشتیم با شما که بهای تیل در افغانستان افزایش پیدا کرده. می پرسش را در فیسبوک رادیو آزادی هم مطرح کردیم. شما را از شنونده ها نوشته کردن که تیل نرخش بلند رفته و در این حال کرایه موترهای شهری هم افزایش یافته. محمد علی یعقوبی روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی نوشته کرده که تنها کرایه موترهای شهری از 10 افغانی به 20 افغانی رسیده، در مجموع قیمت مواد غذایی هم افزایش یافته. لطف‌الله شکوری نوشته کرده که از تیل پرسان نکنین چرا بلند رفته. و نقیب الله کاشفی نوشته کرده که 20 افغانی بود و 10 افغانی شده. فکر میکنم اینا شاید محکوس نوشته باشن. شهزاده امیر نوشته کرده که تیل ارزان شده در جهان، اما تاجران افغانستان گفتن ظالم است و نرخ را ارزان نکردند. محمد یاسین بشردوست نوشته کرده که کرایه هر نفر از جبلسراش تا کابل 150 افغانی شده. و فاطمه عباسی نوشته کرده که 10 افغانی کرایه بود، حالا 20 افغانی شده. منتظر پیام های سایر شنونده ها هم هستیم و در این بخش برنامه
بیشتر از خبر.
تا دقایق بعد از وضعیت قرغزتبارهای افغانستان در بدخشان پامیر برایتان خواهیم گفت، اما حالا از مصطفی صدیقی بشنویم که شماره از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور کرده.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نوشته که حکومت طالبان می‌خواهد که جای کارمندان زن در وزارت مالیه را خیشان مردشان پر کنند. در مطلب آمده که این موضوع در حال به کارمندان زن گفته شده که آنان از نزدیک یک سال در خانه بودند، اما یک مقدار معاش کم به آنان داده می شده. برخی از کارمندان زن در وزارت مالیه طالبان به گاردین گفتند که مقام های این وزارت تلفنی با آنها گفتند که فشار کار زیاد است و بنابراین باید یکی از اعضای مرد خانوادهشان به کار گماشته شود. یکی از کارمندان به شرط افشا نشدن نامش به روزنامه گفته که از او خواسته شده که سر کار نیاید و یک عضو مرد خانوادهش را به این وزارت معرفی کند. دیگر کارمند زن وزارت مالیه حکومت طالبان هم به روزنامه گفته که از 15 سال در وزارت مالیه کار کرده، اما او افزوده که اکنون شعبه منابع بشری به او زنگ زده و گفته که سر کار نیاید و در عوض یک عضو مرد خانوادهش به کار گماشته می شود. این کارمند زن گفته که در بخش تجارت و مدیریت ماستری دارد و افزوده که حال نمی داند که چطور می تواند با آسانی کس دیگر را به جای خود معرفی کند. او به روزنامه گفته که حداقل به 60 همکار زن او زنگ زده شده که اعضای مرد خانواده هایشان را معرفی کنند. گاردین گفته که تلاش کرده تا جزئیات این مسئله را از طالبان به دست دارد، اما گفته که پرسش هایش در این مورد بی پاسخ مانده. طالبان گفتند که به کارمندان زن در بخش های صحت، معارف، ریاست پاسپورت و نیز در میدان های هوایی اجازه کار دادند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نارسایی در عرضه خدمات صحی به مادران و کودکان در افغانستان توجه کرده. نویسنده مطلب وضعیت یک زایشگاه مزدحم در کابل را تصویر کرده و گفته که به علت نبود جای بر سر یک تخت گهواره مانند سه نوزاد گذاشته شده. در ادامه به نقل از دکتران و مسئولان سازمان‌های صحی آمده که شماره از زنان بارداره که وضعیت صحیشان وخیم است به علت کمبود تجهیزات طبی جان می‌دهند. در ادامه به نقل از کارمندان صحی آمده که بسیاری از زنان به علت گرسنگی پیش از وقت ولادت می‌کنند که این وضع کار کارکنان صحی را دشوارتر کرده است.
حکومت قرغزستان میگوید 1500 تن از قرغز تبارهای افغانستان را که در پامیر بدخشان زندگی میکنند به آن کشور انتقال میدهد و در آنجا برایشان امکانات زندگی را فراهم میکند. به گفته مقام های قرغزی، بنابر به بهره بودن قرغزهای ساکن در پامیر از امکانات اولیه زندگی تصمیم گرفتند تا آنها را به قرغزستان انتقال دهند. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. جزئیات بیشترش در این گزارش.
خدای برگین بازربایف وزیر کار امور اجتماعی و مهاجرین قرغزستان در یک نشست خبری به تاریخ 15 جولای در پایتخت این کشور در شهر بشکک گفته است که برنامه دارد تا در 2 سال آینده قرغزهای ساکن در پامیر بدخشان افغانستان را به قرغزستان انتقال دهد. او میگوید آنان برنامه دارند تا از سال 2022 تا سال 2024 به تعداد 400 خانواده قرغزی را به قرغزستان انتقال دهند و برای ساخت خانه و دیگر امکانات بود و باش بودجه مشخصی را برای این برنامه اختصاص داده است. مقام های قرغزستان می گویند زندگی برای قرغزهای ساکن در پامیر روز به روز سخت می شود و حکومت های حاکم در افغانستان سهولت های ابتدایی زندگی را از جمله مکتب و شفاخانه ها برای آنان فراهم نکردند. آنان گفتند که به همین دلیل برنامه دارند تا برای همزبانان خود در قرغزستان سهولت های زندگی را فراهم کنند. انعام الله سمنگانی و احمد الله وسیق سخنگویان حکومت طالبان به سوال های ما در مورد بی‌توجهی حکومتشان به قرغزها و انتقال قرغزها به قرغزستان پاسخ ندادند. حکومت قرغزستان 50 خانواده قرغزی را در سال 2017 و 50 خانواده قرغزی دیگر را در سال 2019 از پامیر افغانستان به قرغزستان انتقال داده است. اما گفته می شود که شمار از آنان دوباره به افغانستان برگشتند. به دلیل عدم فعالیت شرکت‌های مخابراتی در پامیر نتوانستیم نظر باشندگان محل را در مورد تصمیم حکومت قرغزستان به دست بیاوریم. همچنان تلاش‌های ما برای تماس با افغانان قرغزی ساکن در منطقه نارین قرغزستان بی نتیجه ماند. پیش از این شمار از افغانهای قرغزی ساکن پامیر برای رادیو آزادی گفته بودند اگر با مشکلات اقتصادی مواجه نشوند آنان برای رفتن به قرغزستان مشکل ندارند. اما شمار از افغانهای قرغزی مقیم نارین قرغزستان برای رادیو آزادی گفته بودند که یکی از مشکلات اساسیشان زبان است که قرغزهای افغان در صحبتهایشان از واژه‌های فارسی دری استفاده می‌کنند و قرغزهای قرغزستان از واژه‌های روسی استفاده می‌کنند. بر اساس گزارش‌های سرویس قرغزی رادیو آزادی در ارتباط با انتقال قرغزهای پامیر در قرغزستان دو نظریه وجود دارد. شمار خواهان انتقال آنان به قرغزستان هستند و شماری دیگر به این باور هستند که برای آنان در پامیر سهولت‌های زندگی فراهم شود. قابل یادآوری است که حکومت هند نیز شمار از هندوان سکه های افغان را پس از حملات به عبادتگاه‌هایشان به این کشور انتقال داده است. شمار از افغانان در پیوند به انتقال اقلیت‌های قومی و مذهبی افغانستان به دیگر کشورها می‌گویند آنان همچنان زیبایی‌های تنوع قومی و مذهبی افغانستان را با خود می‌برند.
پیام ها و نظریات شما.
خدا قسم اولادایم روزانه میره در همی قبرستان بغل کوی قریق میره اونجا سر قبرستان نگون مواد خوراکه اگه کسی سر قبر آمد خیرات کرد اونه میگیره. بسیار وضعیت ما خراب است. شما را خدا یک کار بکنین در حق ما.
از ولایت پروان ولسوالی بگرام با پیام ماندیم. مشکل مایی است که شبانگام مبرایم با بیاری به کشت زراعت خود طالبا مزایمت میکنن، حتی مردم هم میزنن و مرمی بندی میکنن. اینمی مشکل ما است. یکی مشکل دیگه ای است که مردم با بانه وشور گندم و چیز میگرن رقم مثل زورگیری وارد ای یا بسیار مزایمت میکنن به مردم.
میراجی دین است مک از خیرخانه شما را وزمه ساختمک
سخن ما روی همی کمک های سازمان های خارجی ملل متحد بوده، در این قسمت عدالت مد نظر گرفته نشده، مدت ده ماه میشه که از وظیفه برکنار شدیم و تا فعلا هم از ما کس پرسان نکده.
من میخوام درباره کمبود آب در شهر کابل صحبت کنم. فعلا اکثریت چاهای مردم در شهر کابل خشک شده. شرکت های آبرسانی آب را روزانه یا از روی شب بین 3 الا 4 ساعت روان میکند که واقعا مردم با مشکل کمبود آب روبرو هست و قیمت آب را هم بلند برده. هر متر آب بین 50 و 60 الا 70 افغانی فروخته میشود.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01
و منتظر پیام های شما در واتساپ هست.